به منصه ظهور برسانیم، اون هم صاحب عملیه، ایمان و عمل انسان. ابتدا در دل باید ایمان پیدا بشه، از ایمان عمل ناشی میشه. حالا بازی مناسبت که هم حل کردیم که ایمان و عمل رابطه زیگزاگ دارن، یعنی ایمان موجب عمل میشه، وقتی آدم عمل صالح انجام داد به نوبه خودش ایمان را تقویت میکنه. مثل این که درختی مثلا وقتی ریشه صحیح داره به موقع خودش برگ در میاره، این برگ ها اکسیژن هوا را جذب میکنه، موجب رشد درخت میشه. بعد از خود درختی، اما وقتی رویید باعث میشه که جذب بکنه اکسیژن را، موجب رشد درخت میشه. درخت رشد کرد، برگ بیشتری میاره، برگ بیشتر رشد بیشتری داره درخت میشه. این رابطه بین ایمان و عمل دائما تکرار میشه. با توجه به این مطلب، ما همه آیاتی که ما درباره فلاح و رستگاری داریم و شرایط مختلف و اوصاف مختلفی که برای مفتحین ذکر فرموده، یک نظمی، یک نسقی، چیزی که ساختار ذهنی ما طالبش هست. ابتداعا اگر ما اینو در نظر نگیریم، ببینیم یه جا میگه مفلحین کسانی هستند که ایمان، یه جا میگه مفلحین کسانی هستند که در نماز خشوع دارند، یه جا میگه مفلحین کسانی هستند که به آخرت یقین دارند. اوصاف جاهای مختلفی ذکر شده، اوصاف که نسبت شون عموم و خصوص منوجه، بعضا 5 تا ذکر شده، بعضا 6 تا ذکر شده، بعضا 4 تا ذکر شده، بعضیش مشترک عین همه، بعضیش چیزی اضافه داره. مثلا همین اوصافی که در سوره معارج ذکر شده در جلسه قبل اشاره کردم، با سوره مؤمنون وقتی تطبیق بکنید، یه چیزی این اضافه داره، یه چیزی اون اضافه داره. اونجا داره من عذاب ربه مشفقون، من عذاب ربه که غیر معمون. در اینجا ذکری از قوه از عذاب توی سوره مؤمنون نیست. اولش اینجا مثلا من لغوه معرضون داریم، اونجا نداریم. خب یه سوال میشه که بالاخره چیزایی که موجب فلاح میشه چیه؟ چرا بعضی جاها چند تاشو ذکر کردن، بعضی جاها چند تا دیگه شو ذکر کردن؟ جواب کلی این که چرا در هر موردی یک عناصر خاصی از یک چیز شده، به طور اجمال اقتضای مدار. ما دقیقا نمیتونیم بگیم که در سوره مؤمنون چه اغراضی در کار بوده که این اوصاف را اقتضا میکرده که روی اینا تکیه بشه، ولی قطعا این را میدونیم هم اوصاف اونجاهایی که بلاغت قرآن را درک کردیم شواهدی داره و هم میدونیم اون حکمت الهی اقتضا میکنه که هر جای مطابق بلاغت و اقتضای مقام ذکر فرمانده. گذاب نیست که همینجوریه که چند تا رو اینجا ذکر کنه، چند تا اونجا، حالا با هم تداخل بکنه یا نکنه دیگه حالا اتفاقی میشه. اینجوری نیست. میدونیم کار خدا به حساب، حتی شماره حروف و انتخاب حروفش هم حساب داره. پس میتونیم بگیم یک عناوین کلی است که بر همه اینا صرف میکنی و هر جایی بعضی از لوازم این به مقتضای مقام ذکر شدی. در سوره معارج به یه مناسبت، در سوره بقره آیاتی به یه مناسبت، در سوره مؤمنون و جاهای دیگری که اوصاف مؤمنین ذکر شدی، مفلحین. اساس همه اینا اون عام‌ترین مفهومی که شرط فلاح است، تقواست. یه چیزی ما چیزی که خارج از تقوا باشه نداریم، برای اینکه همون جا که متقی رو ذکر می‌فرماید، بعد ایمان به غیب و ایمان به ما انزل الله، اینا رو از اوصاف تقوا می‌دونیم. خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی تا اینا رو باشه متقی ذکر می‌کنیم. و همینطور نماز و زکات که در اونجا ذکر شده و سایر افعالی که در جای دیگه ذکر شده، همه از مصادیق تقوا است. و همه اون چه در تقوا می گنجه اینا در واقع عوامل تزکیه هست، یعنی موجب رشد انسان میشه، انسان رو از آلودگی ها پاک میکنه، مثل درختی که حرس میکنن زوائدش رو میزنن و موجب رشد بیشتری میشه. یه چیزایی رو باید زد صرف نظر کرد ازش تا انسان رشد بکنه در این جهتی که موجب رسیدن به کمالش هست پیش برید، استعدادش رو در اون را به کار بید. پس اگر از ما بپرسند که از دیدگاه قرآن چی موجب فلاح و رستگاری است، در یک کلمه میتونیم بگیم تقوا. اگر سوال کنم تقوا چیه، شما تقوا را در دو تا کلمه برای ما تعریف کنید، میگیم ایمان و عمل صالح. اگه سوال بشه عمل صالح چیه، ما دایره‌اش گسترده است. کما اینکه وقتی ایمان رو از ما سوال کنن مؤمن یعنی چی، میگیم ایمان به توحید، ایمان به نبوت، جمیع ما انزل الله و ایمان به آخرت. لازم این سه دسته میشه، همون اصول دین که اصطلاح سه چیز رو از اصول دین میشماریم. لوازمش هم هست، هم صفات خداست که شامل عدل میشه و هم دنباله نبوت هست که امامت و ولایت میشه. اینا جز ایمانه، مقوله ایمان شامل اینجور مسائل میشه. پس اگه فلاح مراتبی داشته باشه، این مراتب در مراتب ایمان ظهور میکنه. هر قدر ایمانش آدم به خدا، به قیامت، به انبیا، به رسالت های انبیا، به همه اون چه بر انبیا نازل شده، ما به همه اینا باید ایمان داشته باشیم. اون چه بر انبیا نازل شده بعضیش موقت بوده، در یک زمانی اعتبار داشته، بعضیش دائمی مثل احکام ثابت شریعت اسلام، حالا اونا هم حق هست در زمان خودش، ما هم در اون زمان بودیم باید همون رو عمل میکردیم. لا نفرق بین احد من، همه حق بودن در انبیاء الهی، همه تعالیمشون هم درست بودی، منتها اونی که امروز ما باید عمل بکنیم اون تعالیم ثابت جاودانی و ابدی است که در اسلام مقدس است. سایر تعالیم بعضیش ثابت بوده که در اسلام هم ثابت مونده، تأیید شده، مثل احکام قصاص، مثل اصل نماز، مثل اصل زکات، مثل اصل روزه، اینا در شرایط سابق بوده، در شریعت اسلام هم هست. اصل اینها از احکام ثابت الهی، بعضیش احکام موقتی بوده، زماندار بوده، بعد نصر شده، زمانش فرا رسیده، پایان رسیده. اما در اسلام دیگه ما چنین احکامی که یعنی همه شریعت اسلام بخواد نسخ بشه ما هم چیزی نداریم. ما دلت یه اسلام نباید بود. اونایی که خیال میکنن اسلام هم احکامش تاریخمند است و مال زمان خاصی بوده و یا برای یک زمان خاصی خواهد بود و بعد برداشته میشه، اینا در واقع اسلام مثل یهودیت حساب میکنه، به دین منسوخی. اونایی که میگن احکام اسلام مال 1400 سال پیش بوده، اون وقت بوده که باید قصاص کنن یا حد بزنن، تازیانه بزنن، امروز دیگه بشر پیشرفت کرده، دیگه نباید کتک بخوره، نباید دستشو ببره، این احکام دیگه باید تغییر کنه. یعنی اسلام مثل یهودی بود، همونطور که اون از بین رفت، احکامش منسوخ شد، اسلام منسوخ شده دیگه. پس چرا میگیم مسلمان؟ این مسلمانی شما مثل یهودی بودنتون میمونه. مگم این نبود که ما احکام یهودم را قبول داریم، ما گفتیم اون چه بر حضرت موسی نازل شده هم حق هست، اما حق هست که اون زمان باید بهش عمل بشه. اگه درباره اسلام هم گفتید احکام اسلام حق هست، اما 1000 سال پیش باید بهش عمل بشه، خب مثل یهودی ها بیاریم. امروز چی؟ امروز بیدینیم. اصلا پذیرفتن اسلام یعنی پذیرفتن شریعتی که امروز بعدش عمل بشه و الی الابد. اینا نباید ما یه سن فرعی فکر کنیم و بگیم دوباره یه روایتی بگردیم که حلال و محمدن حلال را یوم قیامه. اصلا اسلام یعنی همین. اگه اسلام احکامش امروز نباید عمل بشه با یهودیت چه فرقی داره؟ میگه از طرف خدا بوده. خب تورات هم از طرف خدا بوده، حضرت موسی هم از طرف خدا بود، کریم الله بود، دینش هم حق بود. اما حق بود، شریعتش حق بود، میبایست بشن ازش. حالا چی؟ نه، اسلام هم که میگه نه. پس مسلمان بودن شما مثل یهودی بودنتونه. چه بگن یهودی هستی چه بگید مسلمان، برای شما فرق نمی کنی. شما از گذشته دارید صحبت می کنید. وقتی مسلمانید که بگید این دین را امروز باید بهش عمل کنن و برای همیشه. الله اگر گفتید احکام اسلام مال 1000 سال پیشتر شده بوده دیگه نباید عمل کنن، مثل اینکه یهودیت مال 2000 سال پیش بود. ما حالا شما شدید یهودی؟ وقتی مسلمانید که بگید امروز این احکام با حق است و باید دقیقاً مو به مو باید اجرا بشه. یکیشو انکار بکنید انکار معذرالله است. ایمان باید مطلق باشه، لا نفرق بین احد منهم. قرآن میفرماید بعضی هستن که یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. اونایی که میگن بله بعضی شما عمل میکنید ولی بعضی شما گذشته بودید، حالا نباید عمل میکنید. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یه راه بینی میخوان پیدا بکنن. اولئک هم الکافرون حقا. این ایمان نیست، ایمان باید مطلق یا هست یا نیست. اگر هست همش مال خداست. اگر یکیش را انکار کردید مثل اینکه همه را انکار کردید. به هر حال یکی شرط فلاح ایمان است، ایمان به خدای واحد با صفات ثبوتیه و سلبیه، ایمان به جمیع ما انزل الله بدون اینکه یک دونه شهد ترس بشهد. اگر یک کسی یک حکم از احکام خدا را رو از احکام خیلی سادش بگه من این را قبول ندارم با اینکه میدونه خدا گفته ها، شام مشمول اون آیه از بلایه که هم الکافرونه حقا. البته این کفر کفر باطنی است، صحبت کردید ایمان و کفر است. اسلام و کفر، کفر در مقابل اسلامی حساب دیگری دارید. اون همین که شهادت این گفت جز مسلمان هاست، همه منافقین جز مسلمان ها بودن دیگه، با اینکه ایمان قلبی هم نداشت. ازدواج باشون جایز بود، پاک بودن، مسجد می اومدن، باشون معاشرت داشت. اون اسلام در مقابل کفر، در مقابل اسلام هست اونجا. با شهادتین اون کفر برداشته میشه، حکم مسلمان. اما اینجا اون حالا که اون کافرون حقا، این کفر باطنی، اون ایم در مقابل ایمان است که موجب نجات آخرت میشه، نه در مقابل اسلامی که موجب نجات طهارت بدن و جواز ازدواج و این چیزا میشه. بهرحال پس شرط فلاح اول ایمان است که خود چند شعبه میشه، لااقل سه شعبه. حالا میشه بیشتر گفت، حالا در اصول ما میگیم اصول دین و مذهب 5 تا. از ایمان که گذشتیم، عمل صالح هست. عمل صالح شاخه‌های گوناگونی داره، برای ساحت‌های مختلف داره. ارتباطات انسان در مقام رفتار یک سنخ نیست، در یک خط نیست. یه اعمال صالح که فقط در ارتباط با خدا، نماز. اگه هیچ کسی، هیچ انسانی در عالم نباشه جز یک انسان، باید نماز شروع کنه. ارتباطی با دیگران نداره، دیگران بدونند یا ندونند. به هیچ وجهی هم نماز انسان ثابت نمیشه ولو تا آخرش با اشاره باشه. این یه رابطه با خداست. ولی دین دین اسلام منحصر به این رابطه نیست، در خلاف اون چه سکولارا میگن. اونا میگن دین فقط هم رابطه انسان با خداست، ولی ظاهره اسلام بسیار فراختر و وسیع‌تر از ایناست. ما حتی نسبت به حتی بقاء و بهائم مسئولیت داریم. رابطه انسان با پدر و مادر، رابطه انسان با فرزندان، رابطه انسان با همسر، رابطه انسان با همسایه، رابطه انسان با معلم، رابطه انسان با شریک، رابطه انسان با حاکم، تا رابطه جوامع مختلف با همدیگه، جامعه اسلامی با سایر جوامع، تمام اینا احکام اسلامه. هر کدومش عمل صالح داره و عمل فاسد داره، باید عمل صالحش رو پیدا کرد و دلش عمل کرد اگه بخواد آدم صلاح واقعی باشه. پس اینکه چند تا صفت رو گاهی ذکر میکنم، میگم اولئک هم المفلحون، این مقتضای اون مقام است که اون چند تا صفت ها برجسته میکنن، روش تکیه میکنن، اقتضای اون زمان و اون مقام اقتضا میکرده که روی اینا تکیه بشید، ولی کلیش این است که فلاح مال تقوا. تقوا هم دایرش وسیعه، تمام شعور زندگی انسان را در بر میگیری. اگه در هر جای آدم در هر رابطه دستور خدا را عمل کرد، این میشه عمل صالح. اگر خلاف دستور خدا عمل کرد، میشه عمل گناه. به همون اندازه انسان از فلاح دور میشه. فلاح مفهوم تشکیکی است، تقوای مفهوم تشکیکی است، یعنی ذو مراتبی، هر کسی یه مرتبه اش. کما اینکه خود ایمان هم اینطوره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، پس ایمان قابل زیاد شدن. و الذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. ایمانم مقوله به تشکیک ذو مراتبه، معرفتم ذو مراتبه، تقوا هم ذو مراتبه، فلاح هم ذو مراتبه. فلاح واقعی و کامل مال کسی است که هم ایمان کامل داشته باشی و هم همه اعمالش عمل صالح باشد. و هر اندازه‌ای که ضعف ایمان داشته باشه یا ضعف عمل، از فلاح و رستگاری و از کمال سعادتش کاسته میشه. از خدای متعال درخواست میکنیم که هم معرفت ما را نسبت به حقایق دین زیادتر کند و هم توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.